از آنچه در 76th مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد می‌گذرد، از خبرنگار رادیو فردا در نیویورک خواهیم شنید. موضوع رتبه بندی معلمان پس از این همه اعتراض و اعتصاب بالاخره همچنان در مجلس باقی مانده است.
اگر همین لایه رتبه بندی معلمان نصف بودجه جامعه المصطفی رو به این کار اختصاص میدادن، همون 10 سال پیش انجام میشد. اون نهاد در مأموریت‌های سیاسی و ایدئولوژی که ملموس حکومت رو دنبال میکنه حق داره که پولها و بودجه ها رو ببله. و
مخازن زباله شهری به قفل مجهز می شود تا زباله گردها به زباله ها دسترسی پیدا نکنند.
یه پدیده زباله گردی اقدامی نیست که افراد از سر خوشی یا علاقه انجامش بدن، کاری است که از سر نیاز و تماما از سر نیازهای اقتصادی اتفاق میفته. البته هم در مورد بزرگسالان هست، هم کودکان.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. از آنچه در 76th مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد می‌گذرد آگاه خواهیم شد، با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش خبرهای مرتبط با این مسئله در نیویورک است، هم اکنون روی خط تلفن رادیو فردا است. فهیمه، ممنونیم از همراهی، به شما خوش آمد می‌گیم به مجله نیمه شب و سخنرانی‌های امروز از شما بشنویم.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان رادیو فردا در این مجله نیمه شب. روز چهارشنبه 31 شهریور ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله با سخنرانی های پادشاهان اردن و عربستان به کار خودش ادامه داد. مهمه که به صحبت های پادشاه عربستان ملک سلمان بن عبدالعزیز اشاره بکنیم که اسیر ضبط شده بود و اگرچه که مثل همیشه تاکید کرد که از تلاش های جامعه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عربستان حمایت میکنه، اما باید گفت که بعد از کمابیش 6 سال که از افزایش تنش های منطقه‌ای بین ایران و عربستان میگذره، مسائلی که باعث قطع کامل مناسبات دو کشور شد، لحن نرمتری در صحبت کردن درباره جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد در این سخنرانی و حتی ایران به کشور همسایه خواند و از تلاش برای عادی سازی روابط با تهران صحبت کرد و همچنین از خاورمیانه عاری از سلاح کشتار همگانی بر سر پادشاه عربستان و خواستار عدم دخالت کشورها در امور داخلی همدیگه شد. لحن عربستان در این سخنرانی که در مقر سازمان ملل متحد پخش شد آشکارا با لحن گذشته این کشور نسبت به حکومت ایران تفاوت‌هایی داشت و از طرفی سخنرانی از پیش ضبط شده پادشاه اردن هم بود که پخش شد، عمدتاً درباره وضعیت بحرانی در لبنان و همینطور درباره وضعیت بین فلسطین و اسرائیل صحبت کرد پادشاه اردن.
نشست‌های حاشیه‌ای چه بودن؟
باید گفت که این نشست‌های حاشیه‌ای، حالا اسمشون حاشیه‌ای اما اغلب اهمیتشون هیچ کمتر از سخنرانی‌های اصلی نیست. خانم روانشاد، همونطور که می‌دونید، از جمله جلسه‌ای که دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران بود با وزرای خارجه عربستان، کویت، قطر، مصر، اردن و ترکیه که یک روز پیش از سخنرانی پادشاه عربستان که به صورت از پیش ضبط شده پخش می شد در تالار مجمع عمومی برگزار شد و همینطور دیدار آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمدتا متمرکز بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران بود. در این دیدار طرف ایرانی اطمینان داد که دولت آقای رئیسی مذاکرات هسته‌ای بازگشت به برجام رو از سر خواهد گرفت و آقای بورل هم تأکید کرد که البته باید هر چه سریعتر به مذاکرات وین برگردند.
فهیمه، مقداری وقت برامون باقی مونده، اگر که بتونی یه خلاصه ای از واکنش ها به سخنرانی دیروز یا در واقع روز سه‌شنبه صحیح‌تر بگم، ابراهیم رئیسی برامون بگو.
بله، البته سخنرانی آقای رئیسی خب به حال خیلی واکنش برانگیز بود. اسرائیل به طور مشخص واکنش داشت نسبت به صحبت‌های آقای رئیسی و این صحبت ها رو دروغ خواند و گفت که این آقای رئیسی در سخنرانی که داشته در حقیقت سعی در فریب افکار عمومی جهان داشته و میخواد که به فریب جامعه بین‌المللی ادامه بده. در بیانیه‌ای که اسرائیل صادر کرد گفته بود که حکومت ایران در 40 سال گذشته به شهروندان ایرانی لطمه زده و با حمایت از تروریسم خاورمیانه رو هم بی ثبات کرده. همینطور یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که واشنگتن جدول زمانی مشخصی برای پیوستن مجدد به مذاکرات نداره، اما موضع آمریکا کماکان این است که آماده بازگشت مذاکرات، در صورتی که البته زیاد طول نکشه این وضعیت، چون در این مدت به گفته او ممکنه که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران غیر قابل بازگشت بشه.
فهیمه، بسیار سپاسگزاریم. با همکارم فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا، که همکنون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است، گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و از شما شنونده خوبمون هم متشکر هستیم که ما رو همراهی می‌کنید در این مجله. هرچه باشه این برنامه برای شماست. و ما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد و گفت دولت رئیسی مذاکرات احیای برجام را از سر خواهد گرفت. او در این حال از مواضع آمریکا در مورد احیای برجام انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رفتار آمریکا در مورد احیای برجام را غیر سازنده و مواضع دولت آمریکا در این زمینه را وعده‌های توخالی توصیف کرد. امیر عبداللهیان در دیدار با جوزپ بورل بدون تعیین کردن زمان مشخصی همچنین گفت که دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات را از سر خواهد گرفت. به نظر می رسد اظهارات حسین امیر عبداللهیان واکنشی بوده است به سخنرانی روز سه‌شنبه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل.
We're working with the P5+1 to engage Iran diplomatically.
آقای بایدن در سخنرانیش تأکید کرد که آمریکا همچنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند است و گفت واشنگتن در حال کار با 5+1 است تا با ایران به شکل دیپلماتیک تعامل شود و بازگشت به برجام میسر گردد.
We're prepared to return to full compliance if Iran does the same.
آقای بایدن همچنین گفت ایالات متحده آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران هست، منوط به اینکه تهران نیز به صورت کامل آن را اجرا کند. حسین امیر عبداللهیان در دیداری که روز سه‌شنبه در نیویورک با جوزپ بورل داشت گفت ملاک ما عمل طرف‌های مقابل است و نه اظهار نظر آنها. او افزود دولت جدید ایران در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است، نه اتلاف وقت می کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می پذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهد کرد. پایان نقل قول. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از طرف‌های اروپایی برجام نیز انتقاد کرد و گفت سه کشور اروپایی به جای فشار به آمریکای به گفته وی ناقض برجام برای بازگشت به تعهداتش، مدام خواستار تعجیل ایران به انجام مذاکرات هستند. او افزود برجام می‌بایست برای ایران نتایج ملموس داشته باشد و در عمل برداشتن تحریم‌ها را ببینیم. در مذاکرات احیای برجام تهران میگوید که ابتدا همه تحریم‌ها باید برداشته شود، در حالی که آمریکا و شرکایش میگویند ابتدا تهران باید اقداماتی را که در نقض برجام انجام داده متوقف کند. در همین حال ابراهیم رئیسی هم در سخنرانی ویدئویی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان ندارد. فرزانه روسایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد، مجموعه این اظهارات را روش‌هایی برای وقت‌کشی می‌داند.
در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، با وجودی که گفته میشه که به آمریکا اعتماد ندارن و در واقع آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها رو برداره تا ایران بتونه به مذاکرات برگرده، به این توجه داشته باشیم که این مکانیزم میتواند یک جوری مکانیزم وقت‌کشی باشه. حدود تقریبا 10-12 روز پیش نیویورک تایمز اعلام کرد که ایران تا رسیدن به مواد لازم برای ساختن حداقل یک بمب 30 روز یک ماه فرصت احتیاج داره، برای بمب بعدی مثلا به حدود 50 روز. اگر شما این 10 روز رو در نظر بگیرید، حدود 20 روز آینده ایران مواد هسته‌ای لازم برای ساختن یک بمب رو در اختیار داره. من اعتقاد دارم همه اینها سخنوری و وقت کشی برای اینکه این تایم هم بگذره. بعد ایران با حدود 4 تن مواد غنی شده در حدود 3.7 20% 60% و فلز اورانیومی در مذاکرات شرکت میکنه و خواهان امتیازات بزرگتری میشه که چنین چیزی فکر میکنم اصلا قابل معامله و مذاکره نیست اصلا.
ایران در انتظار روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از 30 خرداد امسال مذاکرات هسته‌ای با اعضای برجام با آمریکا را متوقف کرده و هنوز معلوم نیست تحت چه شرایط و پیش شرط‌های قصد بازگشت به میز مذاکرات را دارد. در پی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم تغییر کرد و علی باقری کنی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای جایگزین عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در دولت حسن روحانی شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد که تولید اورانیوم 60% غنی شده ایران به بیش از 10 کیلوگرم و میزان اورانیوم 20% ایران نیز به بیش از 84 کیلوگرم رسیده است. این میزان در مقایسه با وضعیت 3 ماه پیش جهش چشمگیری نشان می دهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی می گوید که دولت مذاکرات احیای برجام را از سر خواهد گرفت. از حمید فاطمی می شنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه سال تحصیلی روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولتش تاکید کرد که رسیدگی و حل مشکلات فرهنگیان ضروری است و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داد تا مطالبات معوقه معلمان را پرداخت کند. او در مورد مسئله رتبه بندی معلمان هم که در مجلس تحت رسیدگی است گفت که باید یک کار کارشناسی انجام شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را جویا شده است. او همچنین معلمی با سابقه نیز بوده است.
آقای رئیسی به مناسبت بازگشایی مدارس صحبت‌هایی کردند و اشاره کردند که لایحه رتبه‌بندی در مجلس هست و در حال پیگیری. لایحه رتبه‌بندی اگه یک تاریخچه مختصری اگه بخوایم ازش بگیم، در اواخر دولت روحانی یعنی اسفند سال گذشته تقدیم مجلس شد. این توی کمیسیون آموزش موند و با رایزنی‌هایی که بین کمیسیون آموزش مجلس و تشکل‌های مربوط به فرهنگیان و معلمان بود، به هر حال دست به دست می‌شد. تغییراتی در این لایحه اعمال شد و قرار شد در نهایت 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها رو توی آموزش پرورش برای معلم‌ها در نظر بگیرن، به شرطی که خود آموزش پرورش هم اون سیستم سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم‌ها رو تدوین کنه و بر مبنای اون معلم‌ها رو دسته‌بندی کنه که از مزایای این طرح برخوردار بشن، که در نهایت دولت روحانی به انتها رسید و در آخرین روزها هم مسئولیتی به عهده نگرفت برای اجرای کردن این طرح و به دولت آقای رئیسی موکول شد.
خب آقای بهرامی، از دیدگاه شما این در مجلس چگونه سرنوشتی خواهد داشت و تا چه حد امکان تصویبش وجود داره؟
به نظر من آقای رئیسی از اونجایی که تازه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه داده، نمیخواد این لایحه توسط ایشون و منتسبین به ایشون رد بشه و یک چهره منفی در همین اوایل دولتش از ایشون و دولتش بین فرهنگیان که یک جمعیت زیادی رو شامل میشن ایجاد بشه. برای همین من فکر میکنم همون ترفندی که دولت آقای روحانی به کار برد، یعنی خریدن زمان و این سال رو به سال بعدی موکول کردن، بودن رو ایشون در دستور کارش قرار بده، چرا که این لایحه اونجوری که خود دولت مردان گفتن رقم 60,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داره. ما میدونیم که الان دولت چنین رقمی رو در اختیار نداره و حتی تحقق ردیف های بودجه‌ای که پشتوانه این لایحه هست کاملا بعید و نامحتمله. به نظر من این لایحه حداقل با وجود اینکه رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته از همین اول مهر ما اجرایی میشه، ولی من در روزهای آینده میتونم حدس بزنم که باز هم بهانه هایی بیارن و حداقل برای امسال منتفی کنن و به سال آینده موکولش کنن.
آقای بهرامی، معلم ها اعتصاب و اعتراضات زیادی داشتن، به طور مداوم در این روزها و هفته ها شاهد اونها بودیم. میگن اگر که معلم ها کارشون به سامان نرسه، کلاس ها تعطیل خواهد شد. خواسته معلمان دقیقاً چه هست و چه چیزی اونها رو راضی خواهد کرد؟
خب معلمین واقعیتش جز فقیرترین اقشار و حقوق بگیران کشورن الان. یعنی شما اگر بر مبنای آمار و ارقامی که خود مسئولین کشور ارائه میدن بخواید بسنجید، زیر 10 میلیون تومان خط فقر محسوب میشه، در حالی که هیچ معلمی در کشور جوری که من اطلاع دارم با هر مقدار سابقه کار و هر مدرک تحصیلی 10 میلیون تومان حقوق نمیگیره، یعنی هم نصف این رو دریافت میکنن. از اون طرف بیمه های معلم ها بسیار بیمه های سست و نامعتبری، تعهدات مشخص و مهمی رو در ارتباط با بحث درمان به عهده نگرفته. مزایای دیگه‌ای که سایر کارکنان دولت معمولاً از اونها برخوردار هستن، از جمله بن‌های خرید و اقامت برای مسافرت و مسائل اینچنینی، در اختیار معلم‌ها نیست و فقط همون خالص پرداختیه که بر اساس حکم کارگزینی اونها هست و این خالص پرداختی هم رقم بسیار ناچیزیه. اینها همه دست به دست هم داده و معلم‌ها رو که معمولاً ما میگیم که کارمندان دولت معمولا در اعتراضات و اعتصابات به صورت محافظه کارانه عمل میکنن، اما معلمان ایران واقعیتش الان چیزی برای از دست دادن ندارن و اگر هم با تهدید و اخراج مواجه بشن به نظر من دست از اعتراض نمیکشن. اینه که پیشبینی اعتراضات معلم ها در سال تحصیلی جدید چندان کار سختی نمیتونه باشه.
آقای بهرامی، در تمامی جهان سیستم آموزش و پرورش از مهمترین و پرارزشترین ارگان های یک کشور هستند، چرا که نسل آینده اون کشور رو تربیت میکنند. شما تصور میکنید که چرا در ایران به معلمان این همه کم لطفی میشه؟
واقعیتش این یک مجموعه وسیع‌تریه، یعنی در یک مختصات بزرگتری باید نگاه کنیم و اونم این که اولویت‌های حاکمیت مستقر در ایران متأسفانه از واقعیت‌های ملموس زندگی و واقعیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار زندگی مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل آینده کودکان کشور، از این واقعیت‌ها کاملاً غافل شده و درگیر یک سری از شعارهای کلان و ایدئولوژیکی هستش که ارتباط چندان با زندگی واقعی و ملموس مردم نداره. یعنی شما اگه به مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، پول‌ها و بودجه‌هایی که هزینه میشه نگاه کنید، حتی آموزش پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی که یک زمانی مورد توجه رهبران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، الان کاملاً مهجور افتاده، کاملاً بی‌توجهی میشه و در مقابل اون نهادهای فرهنگی رو علم کردن که مأموریت‌های خاص و پیچیده‌ای رو در خارج از مرزها دنبال می‌کنن. شما الان همین لایحه رتبه بندی معلم ها که حدود 10 سال هست معلم ها رو با اون به بازی گرفتن و هیچ خبری از اون نیست، اگر همین لایحه رتبه بندی معلم ها نصف بودجه جامعه المصطفی رو به این کار اختصاص میدادن همون 10 سال پیش انجام میشد، ولی متاسفانه اون نهاد و اون مجموعه فرهنگی چون مأموریت های سیاسی و ایدئولوژی که ملموس حکومت رو دنبال میکنه حق داره که پول ها و بودجه ها رو ببره، ولی آموزش پرورش چون یک نهاد دم دستی هست و حکومت اعتقاد داره با همین وضعیت هم معلم ها مجبورن بیان سر کار و حالا یک اعتراضی هم بکنن نهایتا خسته میشن و دست از اعتراض میکشن، دو تا فعال صنفی رو هم زندان میندازیم تا بقیه صداهاشون خاموش بشه و به این شکل داره حکومت به همچین نهاد مهم و تاثیرگذاری نگاه میکنه.
تا چه حد مجلس شورای اسلامی لایحه امکان دارد که لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب برساند و تا چه حد فرهنگیان و معلمان که این اواخر با اعتراض و اعتصاب شدید حق خود را طلب کردن می توانند به این حقوق دست یابند؟ نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو بود با رادیو فردا.
شما چطوری به روی ما مردم تون از ده گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com سایت ماست و میتونید اونجا آخرین خبرها رو دنبال کنید. اگر همین الان سری بزنید اونجا خواهید دید که مرگ سالانه 7 میلیون نفر و سازمان جهانی بهداشت شاخص‌های آلودگی هوا رو در این ارتباط کاهش داده. این نهاد خواستار اقدامات مؤثر و عاجل برای کاهش آلودگی هوا شده و گفته که عوارض این آلودگی برای سلامتی عموم در حد مصرف دخانیات و همچنین تغذیه ناسالم در کنار یکدیگر است. در بیانیه گفته که ما تمامی شاخص‌های آلودگی هوا را کاهش دادیم و هشدار می‌دهیم که فرارفتن از این شاخص‌ها برای سلامتی عموم خطرات جدی دارد. رعایت این شاخص‌های جدید می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را به گفته سازمان جهانی بهداشت نجات دهد. حتما این مقاله را بخونید و دیگر مقالات که لحظه به لحظه به روز میشن. و ما صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که مخازن زباله شهری برای جلوگیری از دسترسی زباله گردان به قفل مجهز خواهند شد. او گفته برای حل مشکل زباله گردی به ویژه توسط کودکان که البته به گفته او به این منظور حتی استخدام می شوند راهی به جز این وجود ندارد. رادیو فردا در همین ارتباط دیدگاه حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا را جویا شده است.
پدیده زباله گردی هم موضوع تازه نیست، البته تنها محدود به ایران نیست، ولی اون چیزی که مسلمه به یک فعالیت یک اقدامی که کرامت انسانی رو زیر سوال می‌بره و بسیار یک جزء کارهای آسیبزا هم به روح روان و جسم افراد هستش، اقدامی نیست که افراد از سر خوشی یا علاقه انجامش بدن، کاریست که از سر نیاز و تماما از سر نیازهای اقتصادی اتفاق افتاده. البته هم در مورد بزرگسالان هست، هم کودکان. الان دلایلش هم اون چیزی که مشاهدات نشون میده، کسانی که با افراد طبقات محروم و افرادی که نیازمند هستند در تماس و ارتباط هستند نشون میده به ما این هستش که ابعادش گسترده تر شد. یعنی ما پیش از این شاید عمدتا کودکان به خصوص وقتی و افراد دیگر که به پدیده زباله گردی می آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا ها هم بهش اضافه شده. چیزی که در مشاهده فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار زباله زباله میان، فکر میکنم با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش لوخته نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ خوابی و ماشین خوابی ازش یاد میکننده. این که کسانی که یعنی موتوریز یا ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین هاشون بخوابن یا در پارکینگ ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره میخوره که خود با فساد و ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره.
آقای فرمان، هرچند که مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میگه که زباله‌گردی کودکان میتواند از جمله مسائل اقتصادی رو در بر داشته باشه، اما به طور قطع کودکان حتما به دلایل اقتصادی به سراغ زباله‌ها میرن. حالا قفل دار کردن مخازن زباله شهری تا چه حد میتونه کمکی باشه به وضعیت این کودکان که حتی همون پسمانده یا لقمه دیگران رو هم به دست نخواهند آورد؟
ببینید، چیزی که مدیر شهرداری بهش اشاره میکنه در مصاحبه این هستش که میخوان مبلمان شهری رو خیلی شیکتر و زیباترش بکنن، کاری که در طول تمام این سالها با طرح‌های مختلفی که برای جلوگیری از زباله گردی کودکان داشتن اجرا کردن، اون هم طرح‌های مربوط به جمع‌آوری کودکان و به نوعی دستگیری اونها. این هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کشوندن کودکان به فقر بیشترش، کشوندن اونها به شکل‌های دیگری از کار کودکی و این نشانه بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی و تخلف اونها از قانون هست. اونها با دیدن چنین کودکانی که البته عمدتاً زیر نظر پیمانکاران خود شهرداری دارن دست به چنین کاری میزنن، دارن از قانون حمایت از اطفال نوجوانان جمهوری اسلامی تخلف میکنن.
آقای فرمان، راه حل خوب، راه حل کارآمد چه هست؟
این راه حل این هست که نگاه ساختاری و نگاه سیستمی به مسئله آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی رو تقلیل ندیم، آسیب‌های اجتماعی رو ببینیم، بهشون توجه بکنیم. این چیزی که متأسفانه در بین مسئولان جمهوری اسلامی وجود نداره، نگاه به توسعه پایدار در نظر گرفتن رویکرد عدالت اجتماعی وجود نداره، با وجود شعارهایی که در این زمینه داده میشه. وقتی چنین نگاهی وجود نداشته باشه، نهادهای مدنی فعالیت نتونن بکنن، نهادهای مدنی زیر ضرب قرار بگیرن، رسانه‌های مستقل و با چشم باز وجود نداشته باشن و اون نگاه کلان هم وجود نداشته باشه، خب این آسیب‌ها دائما تکرار میشه. ما مشکل رو باید ببینیم، مشکل مبلمان شهری نیست، مشکل اون ریشه‌ای است که باعث وجود آمدن پدیده جدی موزل جدی زباله‌گردی میشه که خب به مسائل اقتصادی برمیگرده. تا اون مسائل خب حل نشه، قطعاً این آسیب هم به صورت چرخشی وجود خواهد داشت، در اون بدتر خواهد شد.
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران گفته که مخازن زباله شهری برای جلوگیری از دسترسی زباله‌گردان که البته اکثرا کودکان هستند قفل دار خواهد شد و گفته راهی به جز این وجود ندارد. البته این مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران گفته که کودکان به این منظور استخدام میشن و تنها بخشی از مشکل را اقتصادی دانسته. در هر صورت با دیدگاه حامد فرمند، فعال حقوق کودک در آمریکا، در این ارتباط آشنا می شدیم.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نوبت شما ورزش دوستانه که همیشه با شکیبایی زیاد تا آخر مجله منتظر میمونید که خبرهای ورزشی رو بشنوید. اونها رو از فریبرز غریب بشنوید.
تیم ملی فوتبال زنان ایران روز چهارشنبه در اولین بازی از سری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تاشکند ازبکستان برابر تیم بنگلادش به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 5-0 به پیروزی رسید. با این نتیجه در جدول گروه جی مقدماتی جام ملت‌ها ایران و اردن هر دو با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 5 برابر شدند و روز سوم مهر برنده نبرد این دو تیم راهی مرحله نهایی جام ملت‌های زنان خواهد شد. در مسابقات سنگ نبردی قهرمانی جهان در کشور روسیه، الناز رکابی دختر ملی پوش سنگ نبرد ایران در ماده کمباین موفق شد با ایستادن در رتبه سوم اولین نشان برنز ایران در مسابقات سنگ نبردی جهان را کسب کند. این رقابت‌ها با حضور نزدیک به 200 سنگ نبرد از 44 کشور جهان به مدت 2 روز در شهر مسکو برگزار شد. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال را از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم و او را به پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. باشگاه استقلال میگوید این محکومیت به دلیل اظهاراتی است که سرمربی استقلال پیش از این در مورد محمد جواد جهرمی وزیر سابق ارتباطات داشته. فرهاد مجیدی حدود 4 ماه پیش در واکنش به صحبت‌های کنایه‌آمیز جهرمی به تیم استقلال در جمع خبرنگاران درباره او گفته بود:
در مورد آقای جهرمی هم واقعا باعث تأسفه که یه وزیر مملکت، البته وجود همین وزیر هست که مملکت به این روز افتاده، که اینقدر شعور ندارن که بدونن که یه قشری از هوادارای استقلال جوانایی هستن که با برد و باخت استقلال یه هفته خوشحالن یه هفته ناراحتن و این موقع میان توی این وضعیت میان این صحبت ها رو میکنن. امیدوارم که ایشون هم که بالاخره وزیر یه مملکت هستن سطح شعورش هم در سطح وزیر باشه.
و تیم ملی هندبال زنان ایران که دو روز پیش در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور اردن موفق شد با صعود به جمع 4 تیم برتر این قاره برای اولین بار جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند، روز پنج شنبه در مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا به مصاف تیم کره جنوبی می‌رود. زنان ملی پوش هندبال ایران در این رقابت‌ها با 4 برد برابر کویت، فلسطین، اردن و سوریه و 1 باخت به ژاپن به نیمه نهایی آسیا رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، 34 دقیقه و 52 ثانیه از روز پنجشنبه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوار هستم که این روز روز بسیار خوبی براتون باشه و روز روزگار با شما مهربان باشه. و عزیزان بریم و بشنویم برنامه صحنه رو پس از این مجله. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره ادامه منازعات بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی میان وزارت ارشاد و صدا و سیماست. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، این هفته به اظهار نظر درباره یک از مسائل مناقشه برانگیز یک سال اخیر هنرهای نمایشی ایران پرداخت. موضوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی که در ماه‌های گذشته موضوع بحث‌انگیز حوزه هنرهای نمایشی ایران بود. از حدود یک سال پیش سازمان صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با تأسیس نهادی به نام ساترا اعلام کرده نظارت بر محتواهای تولید شده در شبکه نمایش خانگی از جمله سریال‌های نمایشی با این نهاد است و از آن زمان شروع به نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی کرده است. این اقدام همزمان با توجه مخاطبان به محصولات شبکه نمایش خانگی صورت گرفته است. سریال‌های شبکه نمایش خانگی که از سامانه‌های پخش آنلاین عرضه می‌شوند، با رکود در استقبال از سینماها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، با توجه به مراتب بیشتری روبرو و به محصولات نمایشی اصلی یک سال و نیم اخیر ایران تبدیل شدند. مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل حساسیت صدا و سیما به تولیدات شبکه نمایش خانگی و احساس لزوم نظارت بر آن از سوی صدا و سیما چنین میگوید:
شبکه‌های نمایش خانگی در همه جای دنیا رقیب تلویزیون هستند، اما این رقابت در ایران شدیدتره، برای اینکه صدا و سیما حاضر نیست یه خونه تکونی انجام بده و وارد رقابت آزاد بشه. صدا و سیما حاضر نیست معیارها و ضوابط سفت و سخت خودش رو که برای تماشاگر دافعه داره کنار بذاره و به جاش تلاش میکنه که این ضوابط رو به حوزه نمایش خانگی هم اعمال بکنه. یعنی به نوعی به جای اینکه او هم از قید و بندها رها بشه و همونطور که شبکه خانگی داره تو شکل آزادتر و رهاتری کار خودش انجام میده، صدا و سیما هم به این وضعیت آزاد بپیونده، سعی میکنه از طریق محدودیتی که خودش برای خودش به وجود آورده و در واقع اعمالش به شبکه خانگی، یه جور یکسان سازی بکنه و رقابت رو متعادل بکنه. به این دلیل هستش که تصمیم میگیره که برای بقای خودش و حفظ همین اندک تماشاگری هم که داره دست بزنه به یک سری اقداماتی که نمونهش رو در قضیه ساترا میبینیم و تلاشی که میکنه برای اینکه اون حوزه رو زیر نفوذ خودش بیاره.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، در صحبت‌های جدیدش مسئولیت شبکه نمایش خانگی را با سازمان سینمایی وزارت تحت امرش دانسته و گفته است در سالهای اخیر اختلافاتی در این باره به وجود آمده است و او به دنبال حل کردن آن است. به گفته آقای اسماعیلی، به زودی در سازمان صدا و سیما و ارگانهای دیگر جلساتی برگزار می شود و این مسئله تعیین تکلیف می شود و از موضع اختلافی به گفته آقای اسماعیلی خارج می شود. اظهارات وزیر ارشاد در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر خبرهایی درباره تشکیل شوراهایی در زمینه صدور پروانه های ساخت و نمایش تحت نظر ساترا منتشر شده است. شوراهای مشابه تشکیلاتی که در همین زمینه در وزارت ارشاد برای صدور مجوز تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی وجود دارد. مهدی عبدالله‌زاده درباره اظهارات وزیر ارشاد و توانایی او برای بازگرداندن نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد چنین نظری دارد.
در این دعوای حقوقی بسیار روشنه که حق با وزارت ارشاد هست. طبق قانون نظارت بر تولید آثار سنی و بصری همیشه منحصرا در حیطه وظایف و عملکرد وزارت ارشاد بوده و هست. صدا و سیما حیطه اختیاراتش فقط در محدود می‌شده به آثاری که خودش ساخته و می‌خواسته پخش بکنه. صدا و سیما هیچ وقت در خارج از حوزه خودش نه وظیفه نظارتی داشته و نه اساسا قانون چنین حقی رو بهش داده. اما به نظر می‌رسه این بدعت خطرناک و غیر قانونی با هدف کنترل و نظارت شدیدتر بر آثار نمایشی صورت گرفته. خب جنایی که صدا و سیما رو در اختیار داره تمایل داره به یه جور یه دست بکنه همه چیز رو و این راه یک دست شدنه اینه که بخش مهمی از اختیارات وزارت ارشاد رو عملا در دست بگیره تا در دوره‌های بعدی دیگه نگران این کنتراست و دوگانه بین دولت و نهادهای زیر نظر رهبری قرار نگیره. خب طبیعیه که چنین بخشی از حکومت که چنین قدرتی داره تحت شرایطی به وزیر ارشاد دولت روحانی اجازه نمیداد که اساساً مقابله بکنه با این وضعیت، برای اینکه به نظر میسه یه تصمیمی که گرفته شده، یعنی خیلی مهمتر و جدیتر از این حرف هاست که حالا با یک صحبتی بخواد حل بشه. علاوه بر این من اصلا گمان نمی کنم که وزیر ارشاد جدید هم بتونه از وزارتخونهش دفاع بکنه، یا بهتره بگم که اساساً بعید میدونم تمایلی داشته باشه که در حقیقت و در واقع وارد این منازعه بشه و به طور جدی از در واقع وزارتخونه خودش دفاع بکنه. دلیلش هم خب به هر حال روشن، وزیر فعلی بخش بزرگی از پیشنه کاریش از صدا و سیما میاد و اساساً گذشته و خواستگاهش صدا و سیما بوده و طبیعیه که به عنوان یک کسی که از اونجا میاد و بک‌گراندش اونجا هستش یک عزم جدی نداشته باشه تا با این نهاد واقعا مقابله کنه. به هر حال به نظر میرسه که تصمیمی که گرفته شده و در شرایط یک دست شده سیاسی امروز به نظر نمیرسه که چیزی هم جز این میشد انتظار داشت.
در حالی که منازعه بر سر مدیریت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد، سینماگران فعال در این حوزه که به ویژه در یک سال اخیر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی تولید محصولات سینمایی بیشتر شدند، چشم به سرانجام این منازعه دوختند. برخی از آنها در این میان به صراحت خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شدند. همایون اسدیان از مسئولان خانه سینما این هفته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت که برای او مهم نیست که چه کسی قرار است نظارت بر شبکه نمایش خانگی را بر عهده داشته باشد و تنها تعیین تکلیف این موضوع مهم است. مهدی عبدالله‌زاده درباره شرایط سینماگران و نسبتشان با نهادهای نظارتی چنین اعتقادی دارد.
سینماگرا در طول همه این سالها نشون دادن که اتحاد رو بلد نیستن، حتی در شکل صنفیش نمیتونن کنار هم قرار بگیرن و به یک هدف مشخص برسن. فیلمسازایی که برای شبکه خانگی محتوا تولید میکنن هم از سینمای بدنه میان و براشون واقعا هم فرقی نمی کنه که چه جور نظارت روی کاراشون باشه یا پروانه ساخت رو کی بده. همونطور که در دو سه دهه گذشته سینمای بدنه همیشه در مقابل محدودیت ها سرخم کرده، الان هم سرخم می کنه و عملا براش فرقی نمی کنه، چون به این شیوه عادت داره، به شیوهی که نظارت شدید باشه روی کارهاش و او هم تن بده به اون متر و معیارها. همیشه تونسته توی عرصه سینما موفق باشه، الان هم توی عرصه نمایش خانگی میتونه همونجوری موفق باشه، برای اینکه مادامی که اصراری روی یک شیوه روایت، شیوه فیلمسازی یا فیلمنامه نباشه و هر چیز رو بشه به راحتی عوض کرد، در واقع دردسری هم در کار نیست و فیلمسازها و تهیه کننده ها در تمام سالها کارشون رو بلد شدن که
چجوری از پیچ و خم پروانه ساخت و سانسور بگذرن. بنابراین الان چیز تازه‌ای برای اونا نیست.
اظهار نظر درباره چگونگی نظارت بر شبکه نمایش خانگی در حالی روی می‌دهد که تا روز چهارشنبه و برغم گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز به کار محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی، هنوز رئیس سازمان سینمایی معرفی نشده بود. اتفاقی که هم سابقه که نشان از بروز مشکلاتی در تعیین مسئول اصلی سینمایی رسمی ایران دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز.